بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید در اون نشست آخر، آخرین مطلبی که اشاره شد این بود که این بحث انصداد و انفتاح آیا فقط در کاربرد استقلالی مطرحه یا در کاربرد ابزاری زنون هم مطرح میشه؟ بحثی که متاسفانه اصلا به اون پرداخته نشده و به تبع عقیم مانده بحث انصداد. ما قبلا نمیخواستیم اینجوری بحث پیدا کنه بحث، ولی دو سه مسئله باعث شد که من احساس کنم من اینجور نیست مسئله ساده باشه، زود بگذاریم ازش. خب این اصطلاحات رو دیگه شماها آشنا هستید. فقیه گاهی سراغ زن میره، زن انصدادی، زن مطلق، چون میخواد به عنوان سند از این گمان استفاده کنه. مثل این که یه مسئله مطرح بشه، مجتهد بگه که ما قرآن و اجماع و عقل و سنت که نداریم، فقط در مسئله مثلا یک شهرت قدما داریم یا شهرت فقهی داریم، یا حتی نگه منشأ گمانش هم نگه، بگید به گمان من باید اینطور باشه و بعد بخواد فتوا بده طبق گمان. این میشه کاربست ظن مطلق. اما کدام کاربست؟ سندی، استقلالی، تعابیری که قبلا داشت. یعنی با این گمان به عنوان سند در افتا استفاده کنه. اما گاهی نه، از گمانش میخواد فرض کنه در تفسیر یک آیه از قرآن استفاده کنه. چون میدونید اگر گمان نوعی باشه، به طوری که نوع مردم از اون آیه اینو بفهمن، این میشه چی؟ این میشه جز امارات ظن خاص. نه، طرف میگه به گمان من معصوم اینو میخواد بگه. بپرسیمم که کار میدانی کردی؟ فقه ها اینو میگن، مردم میگه نه، مثل جایی که هر کسی یه جور معنا میکنه ها، میگه من به گمانم اینو میخواد بگه معصوم. مثالی که میتونیم بزنیم اون حدیث معروف لا ربا بین الوالده و الولد. لا ربا فرض کنید نوع فقها معنا کردن که بین فرزند و پدر یا فرزند و پدر و مادر ربا نیست. به همین خاطرم دیدید که نوشتن میشه ربا بدن به هم دیگه، پدر بده سود بیشتر از فرزند دیگه و به عکس. حالا کسی بگه نه آقا به گمان من معصوم، نمیخوان بگن ربا نیست، گویا میخوان نفی موضوع کنن، خبر بدن، منتها منظورشون انشاست که تأکیدم داره، یعنی بین پدر و فرزند که ربا نیست، پناه بر خدا، اینجوری ها، مثل که میگن بین پدر و فرزند که این سختگیری ها نیست، نه یعنی سختگیری جایزه، یعنی اصلا پدر و فرزند که نباید این کارها رو بکنن، چقدر مگر اینها قسی القلبن که پدر نسبت به فرزند، فرزند نسبت به پدر، که حالا اگر یه پولی داده میخواد بیشتر بگیره، پناه بر خدا، یه پناه بر خدا بعدش بیارید درست میشه. خب حالا اگر ببینید مجتهد گفت که والا من به گمانم اینه، بله ظهورم نداره، اصلا فرض کنید مقابلش هم ظهور نداره هیچ طرف، یه عده اینو میگن یه عده اونو میگن، مگه نداریم؟ مگه کم داریم که فقهای ما در تفسیر دلیل اختلاف دارن؟ خب ببینید در اینجا که در تفسیر دلیل، حالا اگر گمان کرد این فضلا، استفاده از گمان به عنوان یک سند شرعی نیست، سند ما در اینجا چیه؟ اون حدیثه، و الا هیچ وقت به ذهن ما نمی رسید این حرفا رو بزنیم، سند ما اون حدیثه، در تفسیر حدیث داریم از گمان غیر اماره استفاده میکنیم، از گمان غیر اماره، این میشه کاربست ظن مطلق، تأکید میکنیم ظن مطلق، چون ظن خاص بشه که از بحث ما در میره، کاربست ظن مطلق، اما کدام کاربست؟ ابزاری، عالی، چون میخوام از این ظن وسیله استفاده کنیم برای تفسیر نص، نمیخوام خودشون مستقلن سند قرار بدیم. اگر بخوام یه مقدار بیشتر ذهن شما رو تو این جهت ببرم، تو باب اصول لفظیه دیدید چقدر ما اصل داریم، اصول لفظیه، یه سری این اصلا، حالا مثلا ما که نپذیرفتیم، ولی یه سری اصلا اماره است، ظن نوعیه، مثل اصل عموم، اصل اطلاق، اصالت الحقیقه، اصالت الظهور، اما همونجا یه سری اصول داریم که خیلی پشتیبان نداره، مثل اصل عدم اشتراک، اصل این که کلمه مشترک لفظی نیست بلکه مشترک معنویه یا حقیقت و مجازه، اصل عدم اشتراک، توجه میکنی؟ حتی خیلی ها همین اصل عدم قرینه، اصل چی اصل چی. خب ببینید این اصول اگر برسد به مرز ظن نوعی و بشه اماره، به طوری که ما از این اصول استفاده کنیم در تفسیر نصوص شرعی، من و شما کم استفاده نکردیم از اصالت العموم، اصالت الاطلاق در تفسیر نصوص شرعی، خب اون میشه کاربست اماره، بفرمایید کاربست اماره، اما کاربست ابزاره، ولی اگر اصول به حد اماره نرسه، ولی خود زن آور باشه، زن مطلق، میشه کاربست چی؟ ابزاری زن مطلق که در تفسیر نصوص. خب این دیگه کاربست سندی نیست، کاربست ابزاریه. به عبارت دیگه ببینید ما از ظنون مطلق گاهی در جایی استفاده میکنیم که نس نداریم، رسائل یادتونه، عدم و نس ما از گمان استفاده کنیم. گاهی وقتا نه، نس ابهام داره، اجمال داره، تعارض داره، ما از گمان استفاده کنیم. حالا اون تعارضش نه، اون سبق لسان بود، اون باز کاربست ابزاری میشه، استقلالی میشه. نه، در اجمال نس، ابهام نس، این میشه کاربست ابزاری گمان. خب سوال اینه دوستان، سوال اینه که بحث انصداد و انفتاح کدام یک از این دو هست؟ آقایون معمولا بحثا رو سوق میدن به کاربست استقلالی و سندی. اگر هم شک دارید این رسائل، این کفایه، این چی، این چی، این چی، اینا رو نگاه کنید. و حضراتی هم که مثلا لغو میدونن، اطلاق عمر میدونن، خب این بخشه. ولی کاربست ابزاری چی؟ کاربست ابزاری گمان. نکنه همین حضرات انفتاحی، بفرمایید، همین حضرات انفتاحی در کاربست ابزاری از گمان استفاده. حتی نمیگم میکنن آقا، میگم نکنه بکنن. به نظر شما اون نباید بحث بشه؟ اونم مهمه. آیا ما میتوانیم، حالا همین که من گفتم، طرف بگه به گمان من این معنای حدیث اینه، مثلا گاهی وقتا گمانم میدونید منشأ داره، گاهی وقتا هم نداره واقعا. یعنی به طرف بگن این گمانت از کجا اومده، میگه والا دیگه اینجور من گمان میکنم، انسان هم دروغی نمیخواد بگه. مثلا بعضی وقتا میشه براش یه مناشعی، مثل کسی که میگه مثلا بین پدر و فرزند چه معنا داره، اسلام که میگه این لقمه ربا نمیدونم از فلان مقدار زنا در خانه کعبه بدتره، این بین پدر و فرزند باید بیشتر بدتر باشه تا اینکه بخواد یه دفعه الغا کنه. دیگه هر بابایی هم میخواد به پسرش چهار قرون بده، بگیم باید آخر کار فوری ماشین حساب بیاره و شروع کنه چطکه بیندازه که آقا اینقدر میشه، حساب بانکی چقدر میشه، بازار سیاست هم اینقدر میشه، آقا تو وسط چه بیده. اینو نباید مثلا میگم، ما ممکنه همچه گمانی بکنه، یک گمانی که تازه منشأ هم مثلا نخواد، یعنی بشن بگیم از کجا، بگیم من نمیدونم، ملامت نمیشه. ببینید خیلی حرف آقا، یعنی الان اون حرفی که معالم داشت، حرف دوم معالم، ذهن شما رو بر اون حرف دوم، ایشون در باب انصداد در بحث این که ما میخوام، یعنی ما، یعنی ما که مخاطب قرآن نبودیم، بخواد حرف اونی بود دیگه، میگفت خطابات قرآن مخصوص مشافهینه، مخصوص مشافهینه، همون مخاطبان اصل نزول. مایی که الان 1400 سال فاصله گرفتیم، ما دیگه مخاطب قرآن نیستیم. بله ما مکلف به تکالیف قرآن هستیم، ما اشتباه نشه، این حرف ژورنالیست ها رو ایشون نمیخواد بگه، بنده خدا نمیخواد بگه ما مکلف به تکالیف مسلمانان صدر اسلام نیستیم. اونا قصاص داشتن ما نداریم، اونا حجاب داشتن ما نداریم، نه خدا نکنه یک کسی اینطور بگه. اما میخواد بگه اون از طریق اشتراک احکام بین همه، آخه ما دین جهانی معتقدیم، دین جاودانه معتقدیم. حتی بهتون بگم همون مسلمانان صدر اسلام هم اونایی که مخاطب بودن، حالا یه مسلمانی مثلا در یمن زندگی میکرده، اون دیگه نمیتونه، اون باید به فهم مثلا مسلمانان مدینه، چون میگو شاید قرائنی بوده، چون اون قرینه با اعتماد به اون قرینه آیه نازل شده، ما قرینه تو آیه منعکس نشده. حال بعد شما میخواد اونو لختش کنید از قرینه، یک کلامی که در یک مجلس خاص آمده، شما برای همگان در همه زمانها، بعد گفت که اگر از طریق گمان پیدا کنی به این که همین مفادی که ما میفهمیم همین مفاد مراد اونا بوده، بحث آورد تو گمان دیگه. خب اگر گمان هست، خب البته مراتب گمان هم ببینید، این کاربست ظن مطلق است، تو منظور ظن ظهوری نیست. چرا منظور ظن ظهوری نیست؟ چون اونو ذات و اون مخصوص چیه؟ مخاطبانه، اونو ذات. این ظن، ظن مطلق. اصلا بهتون میگم در باب انصدادی ها ظن مطلق و خاص ندارن. گفتم روز چهارشنبه یا سه‌شنبه اینا از علم که میرن بیرون، علم قطعی میرن دیگه، زن تعبیر زن خاص هم جدا کنن ندارن، دارن کلمه زن خاص اما جدا نمی کنن، بعضی هاشون دارن. خب ببینید الان صحبت سر اینه که ما صاحب معالم رو نمیتونیم با اون عدلهی که در رد انصداد داریم. کدام انصدار؟ انصداد به معنایی که میخواستیم استفاده از ظن مطلق بکنیم در کاربست استقلالیش، اونو رد این بیاریم. عرض میکنم بعضی وقتا ما داریم رد میکنیم، خودمون داریم استفاده میکنیم. یه خلط آقا عجیبی شده تو این بحثا آمیخته. البته خب شایدم به این خاطر که اینا دقیقا، ببینید آقایون من یه توصیه میکنم به شما، ما امیدواریم به شما انشاءالله برای آینده، این خلق اصطلاح خیلی مؤثره. یعنی یه پژوهشگر اگر بتونه جدا کنه مرزها رو و بعد یه نام بسیطی براش بگذاره، این جدا بشه اصطلاحات. مثلا براءت و استصحاب میدونید اینا قاطی بود، بعد دانش پیشرفت کرد اینا جدا شدن. شما در کلمات سید مرتضی اینا رو جدا نمیبینید، ولی در شیخ انصاری چرا میبینید؟ جدا میشن، بعد هر کدوم هم نام مخصوص دارن که براشون کد میشه دیگه. میگه براءت دیگه تا آخر میره، میگه استصحاب تا آخر میره. این خلق اصطلاح و جدا کردن این هویت ها مؤثره. اگر واقعا این کاربست ها جدا میشد، الان همین عرفی که من و شما میگیم، خب این کسی بیاد اینا رو جدا کنه، همون کاری که صورت گرفته در فقه و عبده، ببینیم مثلا چند جا اینا سنخ کارایش که یکی نیست. کارایی که میخواد منبع انگارانه باشه که کنار اراده الهی، ببینید اگه این تو باشه دیگه حتی از قرآن هم جلو میفته، چون قرآن منبع به این معنا نیست، در کنار اراده الهی. خب کاربرد منبع انگارانه، منبعوار، کاربرد استقلالی، کاربرد ابزاری. حالا این ابزاری هم گاهی تفسیر دلیل میکنه، بعضی وقتا موضوع سازه، بعضی وقتا موضوع زداست، بعضی وقتا تطبیقه. خب این انا وقتی جدا بشه بعد یه نامی هم براش گذاشته بشه، اون وقت دیگه حالا یه کسی گفت آقا ما در فقه عرف و قبول نداریم، بعضی ها میگن در کدام کاراییش، یا یه کسی که ما قبول داریم. دیدید یه اشکالی که من برای این عربا عموما تو هم فقه عرف میگن، فقه ما پر از استفاده از عرفه. بعد مثال که میزنه مثل ابن عابدین و ابن نجیم و دیگران و دیگران، میگه شما وقتی خونتون رو میفروشید، فروشنده بهش میگه مثلا فلان چیز از خونه نبر بیرون، مال خریداره، مکتبی رو نکن ببر. عرف میگه این جزء خونه است، اما فرش میتونه جمع کنه ببره. و ما اونجا نوشتیم بنده خدا این عرفی که محل بحث است شیعه قبول نداره، اونی که قبول داره و امروز محل بحثه، عرف بالا حتی استقلالی نیست، عرف منبعواره. یعنی الان دنیای ما میگه کی میگه فقط خداوند باید اراده الهیست که قانون جعل میکنه؟ نه، عرف هم میتونه بشینه و اگر التزام پیدا کرد عرف به یه قانونی، اون میشه معتبر. ولذا اگر مثلا یه نفر آمد گفت که 31 ماده حقوق بشر قابل استنباطه، این استفاده از عرف عقلا در کارای استقلالی نیست، بالاتر منبعه. ببینید اون وقت اینا وقتی قاطی میشه، نه اون که رد میکنه درست میکنه چی داره رد میکنه، نه اون که داره قبول میکنه، بعضی وقتا نزاشون لحظیه شلوغ میشه، چون میدونید معمولا عجله میشه، یه چیزی سرهم برهم بشه، یک کتابی تولید بشه، اینا به هر حال است. حالا ببینید این مشکل ما اینجا هم داریم. حالا ما طرف اونجا بزرگانن، نمیخوام خیلی خدایی نکرده جسارت بشه به ساحت فخیمشون، اما اینا نباید به هم بریزه به هم. الان یه مثال دیگه من براتون بزنم که تو کلام معالم اگر پیش مطالعه کرده باشید پیش میاد. ببینید اگر یک آیه این نازل شد، آیه این نازل شد، بعد من گمان کردم که این آیه عموم نداره، چقدر داریم آیاتی که بعضی ها ازش عموم میفهمند، بعضی ها میگن دلالت بر عموم نمیکنه، سخت مخالفه، میگن این خاصه. در اوفو بالعقود بعضی ها میگن این عقود العقد الجائز و العقد اللازم، هر دو رو میگیره. بعضی ها میگن نه این مخصوص عقد لازمه، و الا چه معنا داره بگیم اوفو، بگید بالعقد الجائز. اتفاقا علمای ما دو فرق هم شدن، یعنی دو طرف کفه ترازو سنگینه، فکر کنید یکیش رو هواست یکیش رو زمین، نه هر دوش رو زمینه، سنگینه. خب حالا سوال میکنید، ببینید اگر یک کسی با گمانش گفت که اوفو بالعقود، به گمان من عقد لازم رو فقط میگیره نه عقد جائز، عموم نداره، عموم نداره که بعضیا گفتن. البته یه دفعه میگه آیه ظهور داره، میشه استفاده از گمان در استفاده از گمان خاص. ولی اگر نه، نمیگه ظهور عمومی داره، میگه من اینجور میفهمم، ظن شخصی که میشه غیر ظن خاص، از اون ظنون مطلق. خب حالا این اگر از گمان استفاده کرد، استفاده از ظن در کاربست استقلالی سندیه یا استفاده از ظن در کاربست ابزاریه؟ اون مثالی که میزنیم قبلش مثال روشن بود، اما این مثال کمی سخته. اصولا حالا چه کار به این داریم؟ استفاده مثلا اگر ما از عقل، حالا از گمان نگید، از عقل استفاده کردیم و یک نص شرعی رو که ظهورش عامه خاص معنا کرده. و یادتون رفته در فقه، حالا دوستانی که بودن، مگه رسول خدا ندارن رفع ما لا یعلمون؟ مگه ندارن؟ مگر ما لا یعلمون عام نیست؟ ما از اون ادات دفشه تو عموم، ما لا یعلمون. ولی یادتون باشه ما میگفتیم این ما لا یعلمون عموم نداره نسبت به جهل ان تقصیرن. پیغمبر نمیخوان بگن رفع ما لا یعلمون ولو ان تقصیرن، بلکه پیغمبر میخوان تنبل پروری کنن، جاهل پروری کنن، این همه دستور بدن، بعدم میگن رفع ما لا یعلمون ولو شما مقصر باشه تو جهلتون. نه، ببینید این استفاده از عقل در تخصیص یک عموم. حالا اگر من آمدم فتوا دادم که جاهل مقصر معذور نیست، به این عقلم هم استناد کردم. این استفاده از عقل در کاربست استقلالیش یا ابزاری، چون خیلی اگر ابزاری باشه خیلی راحت تره استفاده از عقل رو در کاربرد ابزاری، یا گمان رو در کاربرد ابزاری، خب بنا شد راحت تر هم هست. اصلا خود انفتاحی هم استفاده میکنن، حالا اینو بعدا یواش یواش میگیم، اما در کاربست استقلالی نه، سخته. حالا اینجا کدامش هست؟ بله؟ حالا رو فرض این که این دوتا با هم نمیسازه، دوستمون میگن ابزاری استقلالی، این معنیش اینه که ما نتونستیم جواب بدیم، جسارت نباشه، صورت مسئله رو پاکش میکنیم. یعنی چه من جهته؟ یعنی چه
من جهته؟ یعنی این طرف این نست به وقت به وسیله عقل احیا شد، یعنی اعتبارش به همون فهم عقل بود؟
احیا همون تفسیریست، همون ابزاریه. این نست توسط عقل احیا شد، یعنی تفسیر شد، مبهم بود اون تفسیرش، یعنی همون ابزاریه. پس بگید ابزاری دیگه راحت. اینا قسیم همان این دوتا اصطلاح قسیم هم. خب پس اگه شوخی کردید که دیگه میشه، نه به جد صحبت کنید تا من بفهمم. بله بسیار. ببینید حالا من عرض میکنم، البته اون که میخوام بگم فراتر از نوشته است، نوشته رو میگم تا بیشتر اگه وقت گول نخوره دیگه در نوشته هست و بعد خودتون اضافه کنید. ببینید یه دفعه یک عمومی منعقد شده، حتی مثلا یه عده‌ای هم عمل کردن، بعد یک مخصص میاد که البته این رو اگر بگیم ناسخ بهتره تا بگیم مخصص، چون گفتیم آمده یه عده هم عمل کردن، یعنی منعقد شده، تشکیل شده عموم، و بعد اون نسل خاص میاد. اگر این طور باشه این در واقع تفسیر نیست، بلکه میاد یه فاز جدیدی باز میکنه، اینو باید بگیم استقلالی. استقلالی. اما یک دفعه ما از عقل یا از همون گمان مطلق برای تفسیر یک نسل از اول استفاده میکنیم، مثل همین کاری که معالم داشت، یا اون حرفی که راحت ترشو من الان زدم، ما از عقلمون در تفسیر چی استفاده میکنیم؟ ما لا یعلمون. یعنی میگیم از اولم که پیامبر این سخن رو فرمودن منظورشون این بوده و داریم تفسیر میکنیم. این میشه چی؟ کاربرده ابزاری، کاربرد تفسیری، کاربرد تفسیری. ولی اگر رفع مالا یعلمون آمده بود، منعقد شده بود، عمومم فهم شده بود، بعد یک امام بعدی آمد، مثلا اون روایت، یا مثلا طرف آمد گمان خودش رو، البته این نمیشه بگیان، چون شما چه کاره هستی که میخوای گمان تو مخصص فرمایش پیغمبر قرار بدی؟ ولی حالا اگر بخوام تصور کنم، اون وقت میشه کاربرد چی؟ استقلالی. آقا شما نگاه کنید چقدر فرق داره. من از گمان خودم در تفسیر کلام پیامبر استفاده کنم تا از گمان خودم در تخصیص که ماهیت نسخم داره که بگم به گمان من حکم فرمایش رسول‌ها بعداً این شده، این اگر باشه میشه استقلالی. این یه نکته. نکته دیگه که خارج از نوشته است، اینو تو نوشتن میبینید. ببینید یه دفعه شما همون مثال رفع مالا یعلمون رو میزنم، یه دفعه شما از عقلتون استفاده میکنید، میگید از اول منظور پیامبر این بوده که جاهل قاصر رو بگن حضر، نه جاهل مقصر، و اصلا عقل رو مفسر قرار میدید. این میشه چی؟ این که گفتیم میشه افزار. ولذا ببینید میگید که اون روایت پیغمبر با این درک عقل کنار هم که قرار میگیره، نتیجهش این میشه که جاهل قاصر معذور است. یعنی برای این که بگی جاهل قاصر معذور است از گفته پیامبر با هدایت عقل، با تفسیر عقل، این میشه استفاده از عقل در کارایی چی؟ ابزاری. ولی اگر خواستید از همینجا استفاده کنید که مقصر معذور نیست، جاهل مقصر معذور نیست، دو تا گزینه است، جاهل قاصر معذور است، جاهل مقصر معذور نیست. اگر خواستید از عقل در این مطلب استفاده کنید که جاهل قاصر مقصر معذور نیست، این استفاده از عقل در چیه؟ استقلالیه. چون اونی که فرمایش پیغمبر بود معذوریت بود، رفعه، اونو عقل شما اومد چکار کرد؟ اختصاصش داد به قاصر. ببینید اختصاصش داد دو جمله است، جاهل قاصر معذور است، جاهل مقصر معذور نیست. یکی دیگه از روایت در نمیاد رفعه، مگر کسی مفهوم گیری بکنه اون باز حرف دیگه میشه، خواهد دیگه مفهوم داره که اونجا مفهوم نداره. ببینید دستگی داره شما چی میخواید استفاده بکنید، چی میخواید استفاده کنید. مثلا در بند بعدیش هی مثال تکرار کنیم که انس بگیرید، مستکرهو علی، مگر یکی از بندهای حدیث رفع نیست، از اون بندهای نهگانه، مستکرهو علی. خب یه سوال اینه که اگر این اکراه به رضایت بعد تعقیب شد، یعنی کسی اکراهش کردن با یه خانم باید ازدواج کنه، گفت بابا نمیخوام، نمیشه، دست گفتم نه، باید با این خانم ازدواج کنی، عقدی که بستید خیلی هم بد نیست، بد اکراهی نبوده، برکی راضی شد، چه ای رضایته. داریم در فقه که اگر مکره اذا تعقبه رضا، خب آقا این رفعه مستکرهو اینو بر میداره یا نه؟ رفعه شما نسبت به اکراه مسئولیت ندارید دیگه، حالا کسی راضی شد خوشش اومد، خب بگیم که یه دفعه میگیم مستکرهو علی منحصر است به اکراهی که لم یعقبه الرضا، اما اذا تعقبه الرضا. این حدیث اگر ببینید اینجا بعدم مثلا از عقلمون استفاده کردیم یا از گمانمون، آدم گاهی وقتا میگه به گمان من این طوره، حالا چه بچی داره اکراهی که بعدش طرف خوشش بیاد، حتما به خاطر اکراه بود، خب اینم که راضی شد دیگه. داریم که اگر مثلا کسی فضولی چیکار کرد، حتی بعدش راضی شد طرف، راضی شد. ببینید اگر خواستیم در بند رفعش بگیم، یعنی بگیم رضایتی که ببخشید اکراهی که تعقبه رضا رفع، ببخشید اکراهی که لم یتعقبه رضا رفع، میگیم این لم یتعقبه رضا رو از کجا شما به حرف پیغمبر میچسبونید؟ میگه به درک عقل یا به گمان، این میشه کاربست چی؟ ابزاری. اما اگر خواستیم ببینید اکراه اذا لم یتعقبه رضا رفع، یه جمله دیگه هم داریم، جمله دیگه همون چیه؟ اکراه اذا تعقبه رضا لم یرفع. اگر خواستیم از این برای این جمله از گمان خودمون از عقل خودمون استفاده کنیم، میشه کاربست استقلالی. این صفحه 2006 رو باید کاملش کنید، ببینید مطالعه کنید، بعد گفته های امروز رو در اولین فرصت حالا هر وقت بخش کنید کامل بشه. و سلام الله علیه و آله.